220-485 و 220-58-800. اما در این لحظه شبهای روشن.
اگر حرفی برای گفتن نداری و ساکت بودن را به خیلی حرفها ترجیح می‌دهی، در این هنگام به صدای فرهنگ گوش بسپار.
هیچ چیز عالم بشری ما مطلق نیست، مطلق امرو خداست، مقید و مشروطه.
چه کسی قرار هدایت بشه در این میان؟ این سختی هایی که بر این شیخ صنعان وارد شده برای چه بوده؟
شبهای روشن. پشه نمرود را با نیم پر می شکافد بی محابا درز سر.
شبهای روشن.
به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. خداوند نام و خداوند جای، خداوند روزی ده رهنمای. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما شنوندگان محترم رادیو فرهنگ. با برنامه شب‌های روشن تا 30 دقیقه آینده همراه شما هستیم. داستان لیلی و مجنون یکی از آثار حکیم نظامیه. به اعتقاد بیشتر محققان، شعرهای نظامی رو نباید فقط از جنبه فن شعر و هنر داستان سرای بررسی کرد، چون تونسته در قالب داستان و با زبان خاص خودش تمام نظریه‌های مختلف حکمت رو بیان بکنه و در واقع با این روش تونسته افکار و اعتقادات خودش رو در میان خاص و عام رواج بده. آثار نظامی شامل پنج گنج، دیوان قصائد و غزلیاتشه که در سه زمینه کلامی، اخلاقی و عرفانی قابل توجه و تأمل جدی هستند. در برنامه‌های قبل بخشی از داستان لیلی و مجنون رو شنیدیم. در ابتدا کارشناس برنامه آقای دکتر شالویی با اشاره به مواردی که در برنامه‌های قبل ذکر کردن در مورد عشق لیلی و مجنون صحبت می‌کنن. از شما دعوت می‌کنم شنونده بخش اول این برنامه باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عشق آمد و کرد خانه خالی، برداشت تیغ لاابالی، غم داد و دل از کنارشان برد، و از دل شدگی قرارشان برد. زان دل که به یک دگر نهادند، در معرض گفتگو فتادند. این پرده دریده شد زهر سوی، وان راز شنیده شد به هر کوی. زین قصه که محکم آیتی بود، در هر دهنی حکایتی بود. کردند به هم بسی مدارا، تا راز نگردد آشکارا. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند، شب شما بخیر، اوقات خوب و خوشی در انتظارتان باد. همان گونه که به یاد دارید، سلسله مباحثی را که پی می‌گیریم از مجموعه دواوین معرفتی از شاعران، ادیبان و حکیمان برجسته ایرانی و اسلامی است که از این میان اثری از نظامی گنجوی را اختیار و انتخاب کردیم. در این اثر حکایت لیلی و مجنون از شیرین ترین و شیداترین حکایات عاشقانه که مبدع و مخترع آن نظامی گنجوی است و پس از او هم این حکایت به انها و انواع مختلف در متون ادبی و عرفانی و حتی عاشقانه به نوعی نفوذ و ظهور و بروز داشته است. درباره لیلی و مجنون سخن می گفتیم. مجنون پسر یکی از سلاطین حاکمان و بزرگان در سرزمینی از سرزمین‌های عرب بوده است. پدر او مرد معتبر و شناخته شده ای و خود نیز فرزند فرهیخته و فاضلی. دوره طفولیت و کودکی را در ابتدا به نزد دایه‌ای سپری کرد و سپس که به سن و سال رسیدن و ورود کردن به مکتبخانه را یافت، به مکتبخانه وارد شد. در مکتبخانه‌ای که به تحصیل می پرداخت با دختری هم سن و سال خیش آشنا شد. نام این دختر لیلی بود. این آشنایی کودکانه و معصومانه آهستگی به دلدادگی هر دو انجامید. دوره کودکی یواش یواش سپری می شد و وارد دوره نوجوانی می شدند و پس از آن هم جوانی. در همه این دوره ها این ارتباط عاطفی و قلبی همچنان استمرار داشت. آنها نسبت به یکدیگر به قدری دلبسته و وابسته شده بودند که رفت و شدشان به مکتبخانه بیشتر برای دیدن همدیگر بود و همه چیزشان در راستای یک عشق طرب‌انگیز واقع شده بود. این عشق و دلدادگی تا پیش از ایشان سابقه و سابقه‌ای نداشته است. نه عرب و نه عجم به یاد نداشته است که دو طفل و دو کودک و نوجوان اینگونه به هم وابسته شده باشند، آنطور که نتوانند لحظاتی دوری یکدیگر را تحمل بنمایند. در این حال این عشق و دلدادگی کاملا معصومانه و سرشار از وفای عهد بود، با پاکی و پاکیزگی توأم و همراه شده بود و اصلا نظامی گنجوی به عنوان یک حکیم عارف مسلک، نه ادیبی که تنها به ذکر حکایتی پرداخته باشد، از آن جهت این قصه و داستان را می پروراند تا آن پاک بازی را به ما رخ نمایاند. اشعاری که در ابتدا خواندم از ابیات همین حکایت انتخاب شده بود. عشق آمد و کرد خانه خالی، برداشت تیغ لاابالی، غم داد و دل از کنارشان برد و از دلشدگی قرارشان برد. آنقدر دلدادی یکدیگر شدند که آرام و قرارشان از میان رفت. زان دل که به یکدیگر نهادند در معرض گفتگو فتادند. درباره این ماجرا آهسته آهسته هم درسان و هم کلاسیان هم متوجه می شدند و در می یافتند که میان این دو یک ارتباط عاطفی برقرار شده است. این پرده دریده شد، زهر سوی وان راز شنیده شد به هر کوی. راز این عشق و عاشقی در معرض برملا شدن واقع شده بود. زین قصه که محکم آیتی بود، در هر دهنی حکایتی بود. حکایت این ماجرا دهن به دهن میگشت و در میان مردمان آن سامان نیز نقل و نقل مجلس شده بود. در میافتند که چنین عشق و عاشقی برقرار شده است. ماجرا چیست؟ شاید خیلی آن را جدی نمی گرفتند. بعضی ها هم آن را نوعی دیوانگی و شاید هم بازی های کودکی تلقی می کردند. با همه این تفاصیل آنها عاشقانی بودند که دریافته بودند در برخوردهای خیش چه نوع برخوردی داشته باشند و چگونه با یکدیگر رفتار نمایند. کردند بسی به هم مدارا تا راز نگردد آشکارا. خیلی تلاش می کردند و سعی خود را به کار می گرفتند تا ماجرای این عشق و عاشقی برملا نشود. اون چیزی که در ماجرای عشق و عاشقی از اهمیت بسیاری برخوردار است این است که عاشق و معشوق راز عشق ورزی یکدیگر را برملا نکنند. دیگران را در جریان ماجرای عاطفی خیش مگذارند و این راز و رمز پوشیده بماند. حافظ در عبارتی بسیار شیرین نقلی دارد. او میگوید که چنگ خمید قامت میخواندت به عشرت، بشنو که پند پیران هیچت زیان ندارد. گر خود رقیب شمع است اسرار از او بپوشان، کن شوخ سر بریده بند زبان ندارد. در این ابیات از حافظ هم متوجه می شویم که ایشان توصیه می کند این که حتی راز دل خود را به شمعی که در مقابل شما می سوزد و می گدازد هم بازگو مکنید. بگذارید که این راز و رمز در درون شما باقی بماند و از فاش کردن و هویدا کردن اون بپرهیزید. یاری که ز عاشقی خبر داشت، برقع ز جمال خیش برداشت، کردند شکیب تا بکوشند وان عشق برهنه را بپوشند. هر دوی آنها سعی می کردند و صبوری می نمودند تا عشقی که در حال برملا شدن و آشکار شدن است پوشیده بماند و در معرض گفتگوی دیگران قرار نگیرد. چشمی به هزار غمزه غماز در پرده نهفته بود چون راز، زلفی به هزار حلق زنجیر جز شیفت دل شدن چه تدبیر. آنها نمی توانستند برای این عشق خود تدبیری بیابند. اصلا عشق با تدبیر و راهیابی عقلانی و استدلال های منطقی فاصله بسیار دارد، چون راه عقل راه پیچ در پیچی است، راه عشق راه ساده است، از درون می گذرد نه از برون، مربوط به عالم باطن است، مربوط به فطرت آدمی است. عشقی که پاک باشد از فطرت آدمی سرچشمه گرفته است. حیوانات به یکدیگر عشق ورزی نمی کنند. یکی از تفاوت‌های اساسی میان آدمیان و حیوانات مقوله عشق و عشق ورزی است. حیوانات رابطه عاشقانه با یکدیگر ندارند، چون آنها فاقد فطرتند. آنها مفهوم عشق را نمی توانند دریابند. عشق از ویژگی‌های عالم انسانی است که آن هم از موهبت‌های الهی است که در درون او به ودیعت گذاشته شده است. این عشق است که حیات را بر انسان زیبا می‌کند و شیرین و شیدا می‌نماید. حیوانات اهل شهوترانی اند اما اهل عشق بازی نیستند. اگر آدمی هم به سراشیبی شهوترانی کشیده شود با حیوانات تفاوتی ندارد و مشترکند. عشق فراتر از جریان شهوانی است. اصلا میان عشق و شهوت رابطه‌ای وجود ندارد. در پایان همین حکایت هم نظامی به آن به خوبی خواهد پرداخت. زان پس چو به عقل پیش دیدند، دزدیده به روی خیش دیدند. آنها بایستی دزدیده به یکدیگر نگاه می‌کردند تا دیگران متوجه نشوند. به قول سعدی، بگذار تا مقابل روی تو بگذریم، دزدیده در شمایل خوب تو بنگریم. نبایستی دیگران از این ماجرا بوی ببرند تا در این خصوص رقیب تبدیل شود یا این که مانع از این عشق ورزی گردند. عاشق و معشوق در تلاشند که عشقشان پنهان بماند و دیگران را از آن اطلاع و آگاهی حاصل نشود. چون شیفت گشت قیس را کار، در چنبر عشق شد گرفتار. وقتی که قیس دچار این عشق شد، دچار این دلدادگی شد، دیگر در حلقه این عشق فرو افتاد و نمی توانست که خود را از این عشق بیرون بکشد. از عشق جمال آن دلارام نگرفت به هیچ منزل آرام. اون دلارام، اون معشوق و محبوب زیباروی، چنان عشقش در وجود و ضمیر مجنون مملو شده بود که نمی توانست آرامشی برای مجنون حاصل کند. اصلا عشق با آرامش سر سازه سازگاری ندارد. عشق بیقراری است. مجنون از این عشق سخت بیقرار شده است. او دیگر آرامشی ندارد چون دائما به فکر معشوق خیش یعنی لیلی است. مگر در کنار او آرامش حاصل شود و الا هیچگاه نمیتواند آرام بیابد. در صحبت آن نگار زیبا میبود ولیک ناشکیبا. خب ناشکیبایی هم از مسائل مهمی است که در حوزه عشق ورزی مطرح است. پس ببینید عاشق درست است که به صبر توصیه می شود، اما صبوری در او راهی ندارد، زیرا که عشق خود نوعی ناشکیبایی است. یک بار دلش ز پا در افتاد، هم خیک درید و هم خر افتاد. هم خیک درید و هم خر افتاد از ضرب المثل های پارسی است. به معنی آن است که همه چیز آشکار شده است، دیگر چیزی پنهان نمی ماند. به سر منار و اشتر رود و فغان برآورد که نهان شده است اینجا، مکنید آشکارم. عشق در حقیقت مانند همان شتری می ماند که به سر مناره می رود، با اون بزرگی آن وقت فریاد برمی آورد که من اینجا مخفی شدم، مرا آشکار مکنید. مگر می شود کسی عشق بورزد و دیگران از این عشق بویی نبرند؟ البته اگر بتوان چنین نمود، آن وقت است که این عشق مقامی بسیار بالا می یابد. در حوزه های معرفتی و توصیه های عرفانی هم این امر مورد تأکید بسیار است که اگر کسی بتواند عاشق بشود، عشق خود را کتمان بکند و برای این عشقش عفت و پاک دامنی پیش سازد، مقام و اجری بلند و بزرگ خواهد داشت و حتی به عنوان اجری چون اجر شهیدان از آن یاد کردند. من عشق و کتم و عفا موت موتن شهیدا. اگر کسی عاشق بشود، عشقش را پنهان کند و کتمه و عفه و عفاف ببرزد، ماته چون بمیرد ماتن شهیدا، گویا که شهید از دنیا رفته است. اینقدر راز پوشی و سرنگهداری برای این عشق از اهمیت برخوردار است که به او مقام شهید هم داده شده است.
شما شنونده برنامه شبهای روشن از رادیو فرهنگ هستید. کارشناس این برنامه آقای دکتر شالویی هستند و در بخش اول در مورد عشق لیلی و مجنون و پنهان کردن این عشق از ایشون شنیدیم و در بخش دوم برنامه میشنویم که چرا به قیس لقب مجنون دادن. از شما دعوت میکنم شنونده بخش دوم برنامه باشید.
به رغم آنکه مجنون و لیلی کوشش می‌کردند تا دلدادگیشان به سمع و اطلاع دیگران نرسد و مخفی بماند، اما همان گونه که نظامی می‌گوید هم خیک درید و هم خر افتاد، امکانی نداشت که این عشق برملا نشود. پس آشکار شد و آنان که نیوفتاده بودند مجنون لقبش نهاده بودند. آنهایی که خودشون دچار چنین گرفتاری نشده بودند، تا حالا عشق را تجربه نکرده بودند، چون عشق یک تجربه است. تا کسی آن را تجربه نکرده باشد و خود در دام آن گرفتار نیامده باشد، نمیتواند درباره آن نظری بدهد و یا از احوال عاشق خبری ارائه کند، چرا که یک موضوع کاملا تجربی است و نمیتوان با اصول علمی و تئوری‌های نظری درباره آن اظهار نظر کرد. عشق یک امر درونی است. اگر کسی از برون بخواهد به یک امر درونی بنگرد و آن را تحلیل نماید، به یقین آنچه که میگوید مطابق واقع نیست. عشق را باید تجربه کرد و درباره آن سخن گفت. بنابراین آنها عموماً و عمدتاً چنین عشقی را تجربه نکرده بودند و درباره اوضاع و احوال آن خبر چندانی نداشتند، چون این عشق را نمی شناختند و از ابعاد و زوایای آن اطلاعی نداشتند، بنابراین قیس را مجنون، دیوانه، جن‌زده لقب دادند و آنان که نیوفتاده بودند مجنون لقبش نهاده بودند. او نیز به وجه بی‌نوایی می داد بر این سخن گواهی. اون هم از فرط فقر عاشقانه. این بی‌نوایی اینجا بی‌نوایی مالی نیست، این بی‌نوایی به خاطر همین عشقی است که او گرفتارش شده است. دیگر عشق وقتی که بیاید هر آدم متمولی را هم به فقر میکشاند، نه فقر مالی، به یک افتادگی، به یک تواضع. و او با همه این ثروت و سرمایه‌ای که پدرش داشت، اما در این وادی عشق چون فقیری میماند، چون بی‌نوایی میماند و خود هم بر چنین موضوعی گواهی میداد و آن را میپذیرفت و میگفت آری من دیوانه شدم، دیوانه چنین عشقی، از بس که سخن به طعنه گفتند، از شیفته ماه نو نهفتند. از بس که مردم درباره آنها به طعنه صحبت کردند، آنها را مورد تمسخر قرار میدادند، در میان گفتگوهایشان از این عشق و عشق ورزی به طعنه و مسخرگی سخن به میان می آوردند، موجب شد تا لیلی خودش را از دیده مجنون پنهان کند یا مدتی را در غیبت به سر ببرد تا شاید فضای متلاطم آن روز در میان مردمان قدری آرام بگیرد و آنها دیگر درباره آنها صحبتی نکنند. خب صحبت‌های مردم موجب اذیت و آزار آنها می‌شد. از بس که چو سگ زبان کشیدند، زاهو به ره سبزه را بدیدند، لیلی چو بریده شد ز مجنون، می‌ریخت ز دیده در مجنون. لیلی هم وقتی از مجنون جدا شد، چشمانش گریان شد، اشک می‌بارید و از این دوری اظهار غم و اندوه می‌نمود. لیلی هم به همان اندازه به مجنون گرفتار شده بود. پیشتر هم گفتیم که ماجرای عشق لیلی و مجنون آنگونه که نظامی ترسیم می‌کند، عشقی دو طرفه است، با این تفاوت که یکی که مجنون باشد آن را به صراحت و آشکاری اعلان و اعلام می‌کند، اما دیگری با حجب و حیایی که دارد آن را پنهان می‌کند و بیشتر غم و اندوه و دلدادگی خیش را در درون می‌ریزد. و در اینجا لیلی آن کسی است که در گوشه‌ای آرمیده است و به گریه و ناله و زاری می‌پردازد. از بس که چو سگ زبان کشیدند، زاهو بر سبزه را بریدند، لیلی چو بریده شد ز مجنون، می‌ریخت ز دیده در مجنون. مجنون چو ندید روی لیلی، از هر مژه‌ای گشاد سیلی. از هر مژه‌ای گشاد سیلی اشاره دارد به اشک‌های بسیاری که از چشمان او روان می‌شد و نهایت غم و اندوه او را بیان می‌کرد. می‌گشت به گرد کوی و بازار، در دیده سرشک و در دلازار. در حال این مجنون در کوی و بازار میگشت که اشک از چشمانش سرازیر شده بود و گویی زخمی در دل او فرو رفته بود. میگفت سرودهای کاری، میخواند چو عاشقان بزاری. او میشد و میزدند هر کس، مجنون مجنون ز پیش و از پس. وقتی که مجنون با این حال نزار خود در کوچه و خیابان راه می رفت و گریه و ناله سر می داد، کسانی که او را می دیدند چون درک درستی از عشق و عاشقی نداشتند، او را دیوانه خطاب می کردند، مجنون مجنون ز پیش و از پس. او نیز فسار سست می کرد، دیوانگی درست می کرد. مجنون هم وقتی چنین عبارتهایی را نثار و نصیبش می کردن، خود هم که دل از دست داده بود چنان وانمود می کرد که دقیقا همان دیوانه‌ای که آنها خطاب می کنند همین است. میراند خری به گردن خورد، خرفت و به عاقبت رسن برد. دل را به دو نیم کرد چون نار، تا دل به دو نیم خاندش یار. کوشید که راز دل بپوشد، یا با آتش دل که باز کوشد. او خیلی تلاش کرد که این عشق را پنهان کند، اما دیگر این عشق به رسوایی رسیده بود و قابلیت پنهانی نداشت. خون جگرش به رخ بر آمد، از دل بگذشت و بر سر آمد. او در غم یار و یار از او دور، دل پر غم و غمگسار از او دور. لیلی که غمگسار اوست از مجنون دور شده است و در خانه خود بیتوته کرده. می کشت ز درد خیشتن را، می جست دوای جان و تن را. می کند بدان امید جانی، می کفت سری بر آستانی. هر صبح دمی شدی شتابان، سرپای برهنه در بیابان. او بنده یار و یار در بند، از یک دیگر به بوی خرسند. خب مجنون دنبال دیدن لیلی به این سو و آن سو دوان و شتابان است، بیابانها را در می نوردد تا شاید رخ لیلای خود را ببیند، اما این توفیق را هم نمی‌یابد. به بوی مجنون خوشحال می شود که شاید بویی از او را استشمام کند. خب عاشق وقتی به چنین درجه ای از عشق برسد، حتی از مسیری که اون معشوق عبور کرده است یا از فاصله بسیاری که معشوق در آنجا اتراق کرده است هم می تواند بوی معشوق خود را دریابد. همانطوری که سعدی در حکایتی مربوط به احوال یعقوب و یوسف چنین بیان می کند که وقتی پیراهن یوسف را از مصر می آوردند، پدرش گفت که بوی پیراهن یوسف را استشمام می کنم، در حالی که میان پدر و فاصله‌ای که پیراهن یوسف را می آوردند مسافت‌های بسیار بود. اما با این وجود او به خاطر اون عشق و علاقه مفرطی که به یوسف داشت بوی او را احساس می کرد. می رفت چنان که آب در چاه، می آمد صد گریوه بر راه. خب این گریوه هم که اینجا آورده منظور همین تپه های خاکی است که مانع از این هست که آب به درستی عبور و مرور نماید. پای آبله چون به یار می رفت، بر مرکب راهوار می رفت. گر بخت به کام او زدی ساز، هرگز به وطن نیامدی باز. اگر شانس اقبال با او همراه بود، بدانید که مجنون بیابان را بر خانه خود ترجیح می داد و همچنان در آن بیابان سرگردان می ماند تا شاید معشوقه خیش را بیابد. امیدوارم که تا این لحظه خسته نشده باشید. ادامه برنامه را در جلسه آینده با یکدیگر مرور خواهیم کرد. خدایا را نگهدارتان.
از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید سپاسگزاریم. داستان لیلی و مجنون رو در برنامه بعد پی میگیریم. شب شما بخیر، خدا نگهدار.
اینجا اسکان رادیوی فرهنگ موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز و موج ام ردیف 585 کیلوهرتز. امیدواریم تا به این لحظه برنامه‌ای که از بخش شبانه تقدیمتون کردیم مورد توجهتون واقع شده باشه. اما یک بار دیگه هم یادآوری بکنم برنامه زنده چهارباغ رو از ساعت 24 تقدیم شما دوستان شنونده خواهیم کرد و شما عزیزان از همین لحظه هم میتونید با ما در ارتباط باشید، تماس بگیرید و شعر خوانی کنید. شما دوستان راننده هم میتونید تماس بگیرید برای بخش ویژه شبانه رو از ساعت 1:30 بامداد، از خاطرات سفرهای کاریتون بگید، این که الان کجا هستین، کجا میخواییم برین، بارت